زینهار از تکبر. شرح بزرگترین خطبه نهج البلاغه در نکوهش متکبران و فخر فروشان. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه.
بیماری های اخلاقی و ریشه ها.
فالله الله فی آجل البغی و آجل و خامت الظلم و سوء عاقبت الکبر فانها مسیدت ابلیس العظما و مکیدته الکبرا التي تصاور قلوب الرجال مصاوره السموم القاتله فما تكدي ابدا ولا تشوي احدا لا عالما لعلمه ولا مقلا في تمره.
خدا را خدا را از نظر دور مدارید. در مورد پیامدهای دنیوی و سریع سرکشی و تجاوز از حق و کیفر زیانبار و درناک ستم در آخرت و بدی عاقبت خود بزرگ بینی، چرا که این امور مهمترین دام و کمینگاه شیطان و بزرگترین جایگاه فریب و نیرنگ اوست. دام و حیله‌ای که همچون زهر کشنده با قلب انسان آمیخته گردیده و او را از پای در می آورد و هرگز سست و کند نمی گردد و هیچ کس را در هدفگیری اشتباه نمی گیرد. کسی از آن جان سالم بیرون نخواهد برد، نه علم دانشمند و نه لباس کهنه درویش. هیچ یک موجب قطع طمع ابلیس ملعون نمی گردد. درس بسیار آموزنده‌ای که از این فراز از خطبه پربرکت گرفته می شود و برای همگان به ویژه دستن در کاران امور اخلاقی و تربیتی از اهمیت والایی برخوردار است، توجه به ریشه هاست. برای مثال، گاهی ممکن است پزشک با معاینه ای سطحی مشکل بیمار خود را دلدردی ساده تشخیص داده و دارویی برایش تجویز کند. اگر بیمار شکایت دلدرد خود را به پزشکی حاذق‌تر برده و با وی به گفتگو بنشیند، چه بسا عامل دردش زخم معده باشد و با مراجعه به پزشکی با تجربه تر منشأ زخم معده را در مشکلات روحی و افسردگی روانی بیابد و سرانجام با مراجعه به روانشناسی متعهد این واقعیت برایش ملموس شود که سرچشمه افسردگی وی ضعف روحی و ریشه‌داری همچون زودرنج بودن و پرتوقعی است که از دوران کودکی او را همراهی می کرده است. به یاد می آورد که از دیرباز مسائل پیش پا افتاده برایش دشوار می نمود و از زمین و زمان توقع چرخش بر وفق مراد خود را داشت. بسیار روشن است که علاج قطعی بیماری وی در گرو خشکاندن ریشه اصلی است و هر اقدام دیگر چیزی جز مسکنی زود گذر که خود پدید آورنده پیامدهای ناخوشایند دیگری است و به تدریج همان خاصیت موقت را نیز از دست خواهد داد نخواهد بود. بر همین منوال، مشکلات رایجی که شکایت از آن فراوان دیده می شود باید بررسی شود و با شناسایی ریشه های آن با آن برخوردی منطقی و لازم گردد. نمونه های از این موارد را می توان نداشتن حضور قلب در نماز و دیگر افعال عبادی و تمرکز نداشتن هنگام مطالعه ذکر کرد. همچنین عصبانی شدن های بی جهت و پشیمانی و پیامدهای دیگر که خود فصل جدیدی از رنج و اندوه را برای انسان رقم می زند نیز از مواردی است که متاسفانه برای بسیاری از مردم مطرح است. در این موارد چه باید کرد؟ آیا همچون دلدردی که با چند قرص مسکن پاسخ داده می شود با آن به مقابله برخیزیم یا در صدد از بیخوبان برکندن ریشه براییم؟ بسیاری از کسانی که مقامی را اشغال می کنند در صدد توجیه کارهای ناسواب خود برآمده و لب به اعتراف نمی گشایند و یا خدای ناکرده اعترافشان همراه اهداف غیر منطقی است. اینان فقط به منافع خود می اندیشند و بس. قرآن کریم این خصلت نکوهیده را این گونه وصف فرموده است:
وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. و اذا قیل له اتق الله اخذته العزه بالاثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد.
و هنگامی که برگردد یا ریاست و مقامی پیدا کند، به تلاش برای ایجاد فساد در زمین می پردازد و در پی نابودی کشتزارها و کشتار انسانها برمی آید و خداوند فساد و تباهی را دوست ندارد. و آنگاه که مصلحان اندرزش دادند و به او گفته شد از خدا بترس و حریم الهی را رعایت کن، عزت و عظمت پنداری او را به گناه و ادامه تبهکاری وادار نمود، چون این فردی را دوزخ کافی است و البته جایگاه بدی است. حتی اگر رسیدنشان به خواسته های نفسانی مستلزم لگدمال کردن ارزش های اخلاقی جامعه، ایجاد فساد و هلاکت نسل ها و امکانات آنها باشد، برایشان اهمیتی ندارد. آنچه آنها را شیفته خود کرده، نیل به شهوت های گوناگون دنیاست و اگر راه دستیابی به آن جلب رضایت مقطعی مردم باشد، به هر نحو ممکن خود را به آب و آتش زده و در کسب وجاهت ملی از هر کوششی فروگذار نمی کنند. هرچند همان مردم با گذشت اندک زمانی حقیقت را بیابند و چهره واقعی آنها را باز شناسند. اینجاست که دل دادن به کلام جانان و آویزه گوش کردن سخن پرمهر و محبت پدر بصیرمان حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام وظیفه حتمی انسانی ماست. راهنمای پرعاطفه و دلسوخته ای که همچون محبوب بیمثالشان رسول اکرم صلی الله علیه و آله در خور وصفی بلند هستند که خود درباره آن حضرت فرمودند:
طبیب دوار به طبه، قد احکم مراهمه و احما مواسمه.
پزشک دلسوزی که به خاطر طبابتش همواره گردش می کند و مرهمهایش را برای زخم دلها محکم و آماده نموده و ابزارها را سرخ کرده و تافته است. اما افسوس و صد افسوس که بیمار قدر پزشک حاذق بی توقع را ندانسته و سالها در کنار نهج البلاغه زیبایشان که گوشه ای از رهنمودهای رهگشای ایشان و حاوی درمان دردهای بی علاج آن امام همامه است و به حق باید آشنای ناآشنایش نامید، عمر سپری کند و خدای ناکرده به این فرجام نامیمون برسد که:
یا حسرتا علی ما فردت فی جنب الله.
آری، این خطبه قاصعه امیر مؤمنان علیه السلام است و خدا را شاکریم که پای سخن حضرت نشسته و گوش جان به کلام روح بخش وی سپرده ایم. در احادیث اهل بیت علیهم السلام به مناسبت‌های مختلف ریشه‌هایی برای کفر ذکر شده است، مانند حرص، استکبار و حسد، ولی در اینجا امام علیه السلام کبر را ریشه اصلی دانسته و تمام پلیدی ها حتی آن دو ریشه دیگر را ناشی از این صفت نکوهیده شناختند و این خود رهنمودی پرارج برای رهپویان راه نورانی عبودیت و نسخه ای شفابخش از آن طبیب فرزانه آسمانی است که همواره باید فراروی من باشد و با تمام وجود از این ریشه یابی حکیمانه و مغتنم بهره برده و با استعانت از خدای تعالی از ابتلا به چنین درد دردآفرینی گریزان باشیم. مرزناشناسی دام شیطان. ممکن است تصور شود فرهیختگان به لحاظ بهره‌وری از نعمت والای دانش و تهیدستان به سبب نداشتن ثروت و مکنت به عنوان عاملی تکبرآفرین در برابر چنین مرض سعادت سوزی از مسونیت برخوردار هستند و دشمن قسم خورده هرگز طمع تزریق چنین سم مهلکی را به آنها نخواهد کرد. ولی هشدار رسا و بلیغ پیشوای اهل تقوا علیه السلام در قالب جمله‌ای کوتاه و پرمعنا، کمترین جایی برای چنین خوشخیالی باقی نخواهد گذاشت.
ولا تشوی احدا لا عالمن لعلمه ولا مقلن فی تمره.
دام تکبر شیطان به کسی ترحم نخواهد کرد، نه عالم به خاطر علم و دانشش و نه درویش به لحاظ جامعه کهنه و فرسوده اش. او هیچگاه طمع خود را از دانشوران و نکته سنجان و از مستمندان و فرودستان بر نخواهد داشت. وی در سوگندی که با جسارت کامل به عزت خدای بزرگ یاد کرد، هیچ یک از این دو ویژگی را استثنا نکرد و تنها ملاک او برای استثنا مخلص بودن است.
قال فبعزتك لأغوینهم اجمعین الا عبادك منهم المخلصین.
گاهی دیده می شود تهی دستی از اینکه یکی از اجدادش از سوی پادشاهی ظالم حاکم کوردهی دور افتاده بوده افتخار می کند. پرسش این است که آن شخص جز سوزان تر کردن آتش جهنم برای خود چه گلی به سر مردم زده تا نوه چندمش که خود در فقر و فلاکت روزگار سپری می کند به چنان منصب برباد رفته ای مباهات کند. چنان که در مورد علم باید گفت نه تنها مسونیت آفرین نیست، بلکه بر اساس گزارش قرآن کریم اختلافهای پدید آمده در ادیان را دانش آموختگان ایجاد کرده اند.
و ما اختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینهم.
خداوند تعالی تفرق افکنی در دین را محصور در اهل دانش و فضل کرد و فرمود و مختلف فیه الا، کسانی که بقای مقام و منافعشان تأسیس فرقه های مختلف را می طلبید و به تعبیر قرآن کریم و نهج البلاغه ریشه آن بغی و سرکشی بود، چنین اقدامی کردند، عملی که در جای دیگر قرآن کریم از آثار شرک شمرده است.
ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون.
آری، اگر عالم در چنگال شیطان گرفتار آمد، بسیار خطرناکتر از دیگران خواهد بود. کسی که می‌خواهد مذهب ایجاد کند، باید سابقه ذهنی از معارف دینی و اطلاعات وسیع در مسائل اعتقادی داشته باشد تا بتواند پدیده مشابهی ارائه کند. ممکن است کسانی وسوسه کنند که شما از فلان شخص چه کم دارید؟ ببینید او چه پست‌هایی را به دست آورده؟ شما هم نباید کناره بگیرید. گوشه نشینی با تعالیم اسلام سازگاری ندارد. پس خودتان را مطرح کنید تا مردم استفاده کنند. حال فردی ناشناخته چگونه می تواند به عنوان شخصیتی مطرح جلوه کند؟ غالباً این چنین افراد نوآوری را وسیله ای مناسب برای هدف خود دانسته و در پی مطرح کردن مطالبی تازه به شیوه ای مورد قبول مردم برمی آیند. برای مثال اگر در جامعه ما که بر خون مقدس صدها هزار پاک باخته استوار شده کسی اصل اسلام را انکار کند، مورد اعتنا واقع نخواهد شد. ولی اگر با پذیرش ظاهر دین محتوایی تحریف شده ارائه دهد، از وی استقبال می کنند. مثلا بگوید شما اسلام حقیقی را نشناخته اید و من از اسلام چیزی کشف کردم که تا به حال کسی به آن دست نیافته است، چرا که قرآن کتابی ابدی است و حقایق آن باید تدریجا کشف شود. بر این اساس من برای نجات نسل جدید از کفر و الحاد نوآوری کرده و قرائت جدیدی از دین ارائه نمودم. اوایل انقلاب لایحه‌ای در مورد قانونی کردن احکام قصاص مطرح شد. عده‌ای از قاضیان وابسته به جبهه ملی طی اطلاعیه‌ای آن را خلاف حقوق بشر و مردود دانستند. بنیانگذار معظم نظام خروش برآورده و صریحاً آنها را به لحاظ مردود دانستن احکام اسلامی محکوم به ارتداد کردند. حال عده‌ای برخواستند و دوباره همان نغمه شوم را سر می‌دهند و در قالب نجات نسل جوان از دین گریزی برای دین تاریخ مصرف پایان یافته ای اعلام می‌کنند و عملاً دستاوردی جز همان که شعار پرهیز از آن را سر می‌دادند به ارمغان نخواهند آورد. در همایش ننگین برلین هم آن امام به سر گفته بود اسلام واقعی غیر از چیزی است که معروف شده. اسلام طرفدار آزادی و مساوات است. رسوایی سخن وی به حدی بود که کمونیست ها گفته بودند بر اساس معیارهایی که شما از اسلام ارائه می کنید ما از شما مسلمان تر هستیم. بعد هم طرفداران او در روزنامه هایشان نوشتند یاد بگیرید اسلام را چگونه باید تعریف کرد. یعنی اسلام نه نماز و روزه خواسته، نه قوانین کیفری دارد و نه تازیانه و اعدام. حقیقت این است که این افراد برای اسلام و دوری نسل جدید از آن نه دل سوزاندند و نه می سوزانند، بلکه در پی دست و پا کردن موقعیتی و طرفداران هورایی هستند و بس. و این حالت ریشه‌ای جز کبر و خود بزرگبینی ندارد. از این رو حجت بر حق خدای تعالی علیه السلام هشدار پدرانه داده و مخاطب را در مورد پیامدهای اسفبار دنیوی و اخروی تکبر متوجه خدای بزرگ کردند و این خصلت خطرناک را بزرگترین دام شیطان دانستند که همچون سم کشنده با ورود به خون و سرایت به قلب مرگ را قطعی می کند و تدبیری در مورد آن نمی توان اندیشید. صفت زشت خود برتربینی هم اگر در دل جایگزین شد و قلب انسان را تسخیر کرد چاره ای نخواهد داشت و خدای ناکرده سرنوشت نامبارک آن جهنم محل ذلت و خفت و خاری و سرفکندگی خواهد بود. همان گونه که گفته شد شیطان رجیم هیچ حد و مرزی را نمی شناسد و بنای بر استثنای کسی هم ندارد. حکمت تشریع عبادات.
و انزالک ما حرس الله عباده المؤمنین به صلوات و زکوات و مجاهدت سیام فی الایام المفروضات تسکینن لأطرافهم و تخشیعن لأبصارهم و تزلیلن لنفوسهم و تخفیزن لقلوبهم و اذهابن للخیلاء انهم و لما فی ذلک من تأثیر اتاق الوجوه بالتراب تواضعا و التصاق کرائم الجوارح بالارض تساقرا و لحوق البطون بالمتون من الصیام تزللا مع ما فی الزکات من صرف ثمرات الارض و غیر ذلک الی اهل المسکنه والفقر انظروا الى ما في هذه الافعال من قمع نواجم الفخر و قدع توالع الكبر.
و به همین دلیل است که خداوند بندگان خود را با نماز و زکات و روزه در روزهای مقرر از شر ابتلا به کبر و غرور حفظ فرموده است تا از این رهگذر اعضا و جوارحشان آرام، دیدگانشان به جای خیره شدن و بی حساب نگریستن خاشع، جانهایشان فروتن و قلبهایشان به جای گردن کشی و افزون طلبی در پیشگاه با عظمت الهی اظهار کوچکی نموده و نخوت و تکبر از آنها زدوده گردد، چرا که در این عبادات با به خاک مالیدن بهترین جای صورت و رساندن ارزشمندترین عضو بدن به زمین و چسبیدن شکم به پشت در اثر روزه فروتنی و کوچکی و ذلت خود را در درگاه خدای تعالی اعلام می دارد. علاوه بر این که غیر از مبارزه با تکبر فایده دیگری که در زکات وجود دارد رساندن محصولات زمین گندم، جو، خرما و کشمش و غیر آن طلا و نقره و شتر و گاو و گوسفند به درماندگان و تهی دستان است. اکنون نیک بنگرید و اثر زیبای این اعمال را در ریشه‌کن نمودن آثار اولیه فخر و مباهات و از بین بردن جرقه های کبر و خود بزرگ بینی مورد توجه قرار دهید. از مهمترین حکمت های تشریع عبادات این است که به گونه ای تنظیم شده که انسان با نهایت تذلل پیشانی بر خاک بساید و در پیشگاه حق تعالی کمال کرنش و خاکساری خود را ابراز دارد. و این با روح استکباری کسانی که خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می رسیدند و تقاضای برداشتن وجوب سجده را داشتند سازگار نبود. آنان در مقابل آمادگی خود را برای هر گونه جانبازی و فداکاری اعلام می کردند. ولی پیامبر والا مقام صلی الله علیه و آله دین بی سجود را بی ارزش دانسته و فرمودند
لا خیر فی دین لیس فیه رکوع و سجود.
چند نکته در مورد عبادات. نماز صرف یک ورزش نیست، زیرا ممکن است بسیاری از امور جنبه ورزشی بیشتری داشته باشد، بلکه باید گفت در نماز دو جهت وجود دارد. اول جهت نفی کنندگی و آن نفی روح تکبر و خودبزرگبینی است که امام علیه السلام در اینجا این نکته را بیان فرمودند. دوم جهت مثبت. از آیات کریمه قرآن و احادیث فراوان اهل بیت علیهم السلام استفاده می شود که یاد خدا سرچشمه برکات فراوان، بلکه تنها منبع تمام کمالات مطلوب است. خدای تعالی در آیات متعدد این حقیقت والا را گوش زدمان فرموده، مانند
اتل ما اوحی الیک من الکتاب و اقیم الصلاة ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر والله یعلم ما تصنعون.
روزه هم از راه چشیدن طعم گرسنگی، تشنگی و توجه به نیاز همیشگی به روزی رسان مهربان می شود. همچنین با لمس مشکلات اقتصادی و معیشتی مستمندان و بینوایان و ایجاد انگیزه برای رفع نیازمندی های آنان تواضع را در انسان پدید می آورد. زکات هم در کنار ویژگی تکبر ستیزی و تقویت روحیه تعبد و تسلیم باعث تعدیل در تقسیم امکانات رفاهی و ضروریات زندگی است. تعصب بیپایه.
ولقد نظرت فما وجدت احدا من العالمین يتعصب لشيء من الاشياء الا ان علت تحتمل تمویه الجهلاء او حجت تلیت بعقول السفهاء غیركم فانكم تتعصبون لامر ما يعرف له سبب ولا عله اما ابلیس فتعصب على آدم لأصله و تأن علیه فی خلقته فقال انا ناری و انت تینی و اما الاغنیاء من مطرفت الامم فتعصبوا لآثار مواقع النعم فقالوا نحن اکثر اموالا و اولادا و ما نحن بمعذبین.
من در حالات جهانیان نظر افکندم، ولی جز شما کسی را نیافتم که حتی بدون سبب و علتی که بتوان به وسیله آن امر را بر ناآگاهان مشتبه نمود یا برهانی که نابخردان را فریفت بر چیزی پافشاری بیجا و لجاجت نماید. شما نسبت به اموری که اصل و اساسی ندارد با تعصب برخورد می نمایید، در حالی که دیگر سرکشان برای عمل زشت خود حداقل دستاویزی دارند. اما شیطان در مقایسه خود با حضرت آدم علی نبینا و آلهی و علیه السلام خمیرمایه پیدایش خیش را مطرح نموده و بر آن اساس آن حضرت را بر آفرینش مورد سرزنش قرار داد و گفت من از آتش هستم و تو از گل، و توانگران مست ناز و نعمت از امتهای مختلف بهرمندی خود از نعمتهای متنوع خدادادی و پیامدهای خوشایندی را که برخورداری از آن نعمتها را در پی دارد عنوان نموده و گفتند ما چون از مال و فرزندان بیشتری برخوردار هستیم به عذاب الهی دچار نخواهیم گشت. همان گونه که پیشتر نیز بیان شد، یکی از آثار خود برتربینی در کنار پیامدهای شوم دیگر تعصبهای بیمورد و پافشاری های بی دلیل و اساس است. تعصب ممدوح. البته اگر حمایت قاطع و تعصب حتی از جان و مال و عزیزان مایه گذاشتن در مسیر حق و دفاع از حقیقت باشد، نه تنها نکوهیده نیست بلکه وظیفه دینی و انسانی است. احادیث اهل بیت علیهم السلام نیز همصدا با عقل سلیم این گونه ارزش‌های والا را ممدوح می‌شمارد. برای نمونه می‌توان از این حدیث بهره جست.
ان ابی جعفر علیه السلام المؤمن اصلب من الجبل الجبل یستقل من والمؤمن لا یستقل من دینه شیء.
در این گفتار پرارج امام باقرالعلوم علیه السلام مؤمن راستین را به لحاظ ایستادگی و حراست از دستاوردهای دین از کوه محکمتر دانستند، چرا که کوه با تمام استحکام و ثباتش گاهی دستخوش حوادث طبیعی مانند سیل‌های خروشان، رانش زمین و آتش فشان می شود، یا انسان با ابزارهای مختلف به کاوش در آن می پردازد. در نتیجه بخشی از حجم عظیم آن کاسته می شود، ولی دین باوران آنچنان در مقابل ضربه های دشمنان که در امور دین با مقیاسی بسیار فزونتر از عالم طبیعت رخ می دهد، مقاومت می کنند که مجال طمع کمترین رخنه و نفوذ را از دشمن سوگند خورده می گیرند. این مقاومت پرشور را چه غیرت دینی بنامیم، چه استقامت و پایمردی، چه دفاع از ارزش‌ها، چه تعصب حکیمانه یا هر نام دیگر، پدیده ایست که رهبران معصوم الهی علیهم السلام با عباراتی شیوا به گونه‌های مختلف بر اهمیت و ضرورت آن تأکید ورزیدند. آری، آن بزرگواران ترجمان راستین کتاب خدایند و پروردگار جلیل خود برخورداران از این صفت زیبا را در کتاب عزیزش مژده‌ها می‌دهد و ایشان را تحت سرپرستی ویژه خیش در دنیا و آخرت قرار داده و فرموده است:
ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم.
پیداست که استقامت در دین با این پیامدهای والا در عرف دنیا پرستان و حق ستیزان با استهزا و نسبتهای ناروا همراه خواهد بود. ولی این همه کمترین خللی در عزم راسخ ایشان پدید نخواهد آورد. تعصب مذموم شاخه شوم تکبر. حال اگر پافشاری بر مطلب خواستگاه عقلانی نداشته باشد و هواهای نفسانی با شکل‌های مختلف انگیزه آن باشد، امری نکوهیده و ضد ارزش خواهد بود. اینکه انسان بدون کمترین وجه معقول به دفاع از چیزی برخیزد و بکوشد، حق یا ناحق، آن را به کرسی بنشاند و چشم بسته و مطلق از تبار و عشیره و قوم و قبیله و دیار و شهر خود و ملیت و نژاد خیش حمایت و جانبداری کند، ثمره همان خود برتربینی است که به این صورت جلوه‌گر شده است. آن گونه که نقل شده و در بخش‌های قبلی گذشت، تجمع قبایل مهاجر از نقاط مختلف کوفه را به شهری گسترده تبدیل کرده بود و هر دسته از آنان در نقطه‌ای از آن دیار می‌زیستند. کم کم روحیه قومگرایی و افتخار هر یک از قبایل به ویژگی‌های قومی خیش، به درگیری‌های لفظی و سپس کشمکش و زد و خورد و حتی احیاناً کشت و کشتار نیز انجامید. امروز نیز بیش و کم این تقابل زشت و غیر معقول بین مثلا ساکنان دو شهر به هم نزدیک در قالب متلک گفتن‌ها و ادا درآوردن‌ها دیده می‌شود و گاه به شوخی یا جدی لب به تمسخر گشوده و به ملیت یا زبان خاصی اهانت می کنند. واضح است این گونه تعصب ها از نظر عقل و شرع مذموم است و ریشه در همان خود برتربینی و در نتیجه بی ارزش دانستن دیگران دارد. این خود گاهی در قالب یک فرد ظهور می یابد و گاهی به شکل خود جمعی جلوه می کند و فامیل، قبیله، شهر، استان و کشوری که به نحوی وابستگی به آنها دارد، مظهر همان خود گشته و از حمایت بی دریغ و بی حساب برخوردار می شود و یا حتی پا را فراتر نهاده و به عنوان عضوی از ساکنان یک قاره انسانهایی را که در دیگر قاره ها روزگار می گذرانند به دیده حقارت می نگرد و یا صرف زیستن در یکی از دو نیمه کره خاکی را ملاک بازشناسی همه ارزش ها دانسته و کمترین ارزشی برای نیمه مقابل در نظر نمی گیرد. در نکوهیده و نادرست بودن چنین پنداری ابلهانه تردیدی نیست ولی پیشوای اهل تقوا و فضیلت علیه السلام در این فراز وضعیت اسفبارتری را به تصویر کشیدند و دست مخاطبان خود را حتی از همان دست مایه های پوچ و خیالی نیز خالی دانسته و فرمودند: جز شما در تمام عالم کسی را نیافتم که بدون ارائه دستاویزی برای لجاج و عناد خیش که دست کم مورد قبول برخی کوته فکران قرار گیرد به این پایه اصرار ورزد و بدون کمترین بهانه و عذر این مقدار به امور واهی افتخار کند. و این بدترین نوع تعصب است، چرا که مثلا ابلیس برای تعصب و عصیان خیش:
انا خیر من، خلقتنی من نار و خلقته من تین
را دستاویز خود قرار داد و برتری آتش را بر خاک بهانه سرکشی خیش دانست و دست کم یک صورت استدلالی اقامه کرد و یا توانگران گمراه تکبر خود را به برخورداریشان از نعمتهای حق تعالی مستند کرده و آن را دلیل عزیزتر بودن خیش در پیشگاه پروردگار اعلام می دارند. آنان در پی القای این پرسش در دل دیگران هستند: آیا می شود خداوندی که در این دنیا این اندازه به ما لطف فرموده و بر دیگران برتری من عطا فرموده و مال و فرزندان فراوان برای من مقرر داشته در سرای دیگر ما را به شکنجه و عذاب مبتلا سازد؟
و قالوا نحن اکثر اموالا و اولادا و ما نحن بمعذبین.
شما را چه می شود که چنین نغمه ای ساز کرده اید؟ آیا عضویت در این طایفه یا آن قبیله و سکونت در این شهر و آن دیار همچون این مثال نیست که کسی بگوید من چون من هستم تعصب و تکبر می ورزم؟ آیا این گونه بلند پروازی ها حتی در منطق ساده اندیشان و کوته بینان قابل توجیه و دفاع است؟ آیا این داعیه پوچ و بی اساس دست کم با ادبیات سست حاکم بر عصبیت گرایان همخوانی دارد؟ حقیقت این است که این گونه لجاجت ها و گردن فرازی های بیجا حتی بر اساس طرز تفکر بسیار سطحی افراد نیز پذیرفتنی نیست و حداقل وجاهت عرفی در آن دیده نمی شود. با این همه متاسفانه در جهان پر ادعا و به ظاهر متمدن امروز ملی گرایی که چیزی جز همین منطق بی منطقی نیست و با هیچ معیار قابل قبولی نمیتوان بر عقلانی بودن آن استدلال کرد، طیف گسترده ای از شهروندان جوامع گوناگون را فریفته است. آنان نیز به دلیل گرفتار آمدن در چنگال بیماری مزمن کم وزنی به راحتی به فراخوانی های رنگارنگ و مداوم آن پاسخ مثبت داده و به تعبیر زیبای امیر مؤمنان علیه السلام همچون پشه های ریزی هستند که به سادگی دستخوش حرکت باد شده و در جهت وزش آن پرواز می کنند. اگر شما به ایرانی بودن خود می نازید، دیگری هم به افغانستانی بودن خود افتخار می کند. سومی هم سکونت خود را در عراق ملاک فقر و مباهات قرار می دهد. سرانجام هر ملیت و نژاد و رنگ و زبانی بدون ارائه هیچ گونه مزیت عقلانی و عقلایی صرف خود بودن خود را علم کرده و در پی تحقیر و تمسخر دیگران برمی آید. بنابراین همان گونه که می بینیم ناسیونالیسم و ملیگرایی هیچ پایگاه متین و منطقی ندارد و معیار مناسبی برای طبقه بندی جوامع بشری نیست. امروزه حتی در پیشرفته ترین کشورها چنین رایحه نامطبوعی مشام جان را می آزارد. برای مثال در کانادا دو نژاد انگلیسی و فرانسوی در دو بخش آن کشور روزگار سپری می کنند. فرانسوی زبانها همچون اکثریت انگلیسی زبان با عصبیت بر نژاد و زبان خیش تأکید می ورزند. یا در کشور بسیار کوچک و معروف به پیشرفت و تمدن بلژیک، تابلوهای سر خیابان‌ها با چند خط و زبان نام هر کوی و برزن را نشان می‌دهند و ساکنان هر محل حاضر به سخن گفتن به زبان محل دیگر نیستند. در عصر ما زبان انگلیسی با پشتوانه‌های سیاسی و اقتصادی زبان رایج و بین‌المللی شناخته شده است و همه جا به عنوان ابزاری مشترک جهت تبادل افکار به کار گرفته می‌شود. ولی مثلا اگر در آلمان کسی به زبان انگلیسی مطلبی بپرسد، مخاطب گرچه مقصود وی را درک کند و توان پاسخ به همان زبان هم داشته باشد، حاضر نیست انگلیسی جواب دهد، یا به همان زبان آلمانی خود پاسخ می دهد و یا احیاناً به اشاره بسنده می کند. چرا که نسبت به زبان خود تعصب دارد و نژاد خیش را برتر از نژاد انگلیسی می داند. حتی پلیس آن کشور هم حتی الامکان به غیر آلمانی سخن نمی گوید. آری، باید این بیماری مهلک را که امروز متاسفانه در سراسر جهان شیوع دارد و پیامدهای غمبار آن نیز در نقاط مختلف جهان دیده می شود، از لحاظ روانشناختی بررسی کرد و به درمان ریشه ای آن توجه لازم مبذول داشت. ریشه روانی تعصب. حب به ذات از اصیل ترین ویژگی های روانی انسان است که بر اساس آن انسان خود را از همه چیز بیشتر دوست دارد و طبعا به هر چیزی که به خودش مربوط می شود محبت ویژه می ورزد. در ابتدا این دوستی به خود شخص مربوط می شود، ولی کم کم این خود بزرگتر می گردد. در آغاز به خانواده اش سرایت می کند، سپس اهل محله، روستا، شهر و قوم را در بر می گیرد، رفته رفته به کشوری که در آن زندگی می کند و آنگاه نژادی که وابسته به آن است و قاره‌ای که کشورش در آن واقع شده تعلق می گیرد. این ارتباط قلبی را حتی در مورد یکی از دو نیم کره نیز می توان مشاهده کرد. از این رو می بینیم برای مثال ساکنان کشورهای غربی علارغم اختلافات موجودشان در مقابل نیمکره شرقی به دیدگاه نسبتاً مشترک رسیده و به دفاع از بلوک غرب تنها به دلیل اینکه در آن بخش دیده به جهان گشوده اند برمیخیزند و دقیقاً همین موضع گیری با همان ریشه حب ذات در شهروند شرقی توجه انسان را به خود جلب میکند. در حقیقت نعمت بسیار پرارج حب ذات را خداوند حکیم برای برانگیختن انسان به سوی کسب مدارج کمال در نهاد پاک او به ودیعت نهاده و زمینه بسیار مساعدی برای حرکت انسان به سوی رشد و تقرب است، ولی او از این نعمت سوء استفاده کرده و آن را به خواستگاه صفت زشت خود برتربینی تبدیل کرده است. این انسان ظلوم جهول به جای بهره‌وری از این نعمت بی‌بدیل حق تعالی که انسان را به مقابله با خطرها وامی دارد و سپر محکمی برای دفع تهدیدهای گوناگون جهان خارج است، آن را به حربه‌ای بران تبدیل و به دشمن سوگند خورده خود تقدیم می کند. او در این زمین حاصلخیز عوض کشت زیباترین گلها به قرص درخت نامبارک تکبر و غرور و آنگاه پرورش و آبیاری آن می پردازد و به راستی مشمول آیات فراوان کفران نعمت شد و از استمرار فیض الهی خود را بی نصیب می کند. بنابراین اگر تعصب به معنای جانبداری و حمایت جدی از حق و ارزش‌های پربهای دینی باشد و انسان با رهنمود فطری حب ذات بر حفظ چنین آرمان‌های خداپسندانه پای فشارد، در حقیقت موفق به شکر عملی این نعمت بی‌بدیل الهی شده و از شهد آثار آن شیرین کام می‌گردد. ولی در نقطه مقابل به همان اندازه نیز استفاده نادرست و غیر منطقی از آن سعادت سوز و مهلک خواهد بود، چرا که به مصداق حب و شیء یعمی و یسم، عشق و علاقه کنترل نشده و بیمورد چشم و گوش خرد وی را کور و کر کرده و دیوانوار به دفاع از چیزی می پردازد که دل در راه آن از کف داده و بدون رعایت حق و باطل فقط در صدد نیل به آن است. تعصب ارزشی.
فإن كان لابد من العصبيه فليكن تعصبكم لمكارم الخصال ومحامد الافعال ومحاسن الامور التي تفاضلت فيها المجداء والنجداء من بيوتات العرب ويعاصيب القبائل بالاخلاق الرغيبه والاحلام العظيمه والاخطار الجليله والاثار المحموده.
پس اگر باید تعصب و پای فشاری و اصرار بر چیزی باشد، این حالت را در مورد صفات والا و کردار پسندیده و امور نیکو قرار دهید. ویژگی های ارجمندی که سرفرازان و دلیران خاندان های اصیل عرب و افراد برجسته قبیله ها در کسب آنها از یکدیگر سبقت می گیرند، به وسیله منش های مطلوب و خواستنی و خردهای بلند و مراتب والا و آثار پسندیده. مقتدای تقوا پیشگان علیه السلام توجه مخاطبان خود را به ارزش‌های راستین جلب کرده و آنها را در خور تأکید و اصرار دانستند و از آنان خواستند به جای پافشاری بر امور واهی به صفات برجسته پیشینیان توجه کرده و سعی خود را در جهت حفظ و استمرار آن ویژگی ها تنظیم کنند. مثلا میهمان نوازی و سخاوت، ترحم، غیرت، تواضع و فروتنی و دیگر صفات نیکشان را پررنگ کرده با عمل به لوازم آنها جان خیش را به چنین زیور زیبایی بیارایند. نکته قابل دقت این است که پیش از این که انسان به متعلقات وابستگی های شهری و نژادی بیندیشد، نفس کار را بنگرد و زیبایی آن عمل را مد نظر قرار دهد، نه تبار خاص عمل کننده را. ذکر چند نمونه.
فتعصبوا لخلال الحمد من الحفظ للجوار والوفاء بالزمام والطاعه للبر والمعصيه للكبر والاخذ بالفضل والكف عن الباغي والاعظام للقتل والانصاف للخلق والكظم للغيظ واجتناب الفساد في الارض.
پس بر خصلت‌های ستوده تأکید ورزید، همچون رعایت حق همسایگی، وفای به عهد، اطاعت از کسی که به کار نیک دعوت می نماید و سرپیچی از دعوت فردی که به تکبر و غرور فرا می خواند، کسب فضیلت، دوری و اجتناب از ستم، با اهمیت دانستن گناه آدم کشی، برخورد منصفانه با مردم، فرو بردن خشم و غضب و پرهیز از فساد و تباهی در زمین.
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.